متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که خدمتگزاری ما رو خداوند متعال به احسن وجه قبول کنه و مورد رضای او و پسند شما خوبان انشاءالله باشه. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مستمع نجای محمدی شاهرودی هستیم. مجاز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت شما دوستان عزیز باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، چون که از آیات روایت برمیاد خداوند نه تنها راضی از این که ما وقت برای تفقه در دین و معرفت دینی بذاریم که هم خوشنود میشه هم ثواب زیادی میده. هم در قرآن داریم هم در روایات داریم فراوان که دعوت به تفقه در دین کردن. یکی از راه تفقه در دین همینه. تفقه همینجا به معنای هر سه شاخه فقه، هم فقه اکبر که عقاید باشه که بیشتر سوالهای ما هم از این جنسه، هم فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه، هم فقه اصغر که احکام و فقه باشه. خب به هر شکلی که ما یه نکته در رابطه با دین یاد بگیریم، یک قدم در مسیر تفقه در دین برداشته و اون سفارش هایی که ائمه علیهم السلام کردن، فرمایشات پیامبر که ساعتی که انسان صرف تفقه در دین بکنه چه ثواب داره، امام صادق فرمودن تفقه فی دین الله ولا تخون و اعرابا، این گونه روایت من مکرر دیدم، همین یه روایت نیست که دعوت میکنم به این که شما معرفت دینی پیدا بکنید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ينظر الا الیه یوم القیامه. اول میفهمد تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا، معرفت دینی داشته باشید اعرابی نباشید. اعرابی به معنای عرب نیست، جمع اعراب جمع عرب نیست که جمع عرب عربه. اعرابی اصطلاحه، یعنی کسی که تو بادیه مینشینه تو بیابان هست و از تمدن و از رشد و تکامل انسانی دوره، چون مجال این چیزها رو نداره. کسی که با معرفت دینی آشنا نباشه، معرفت دینی نداشته باشه، از نظر امام صادق اعرابی و بدوی است. و بعد فرمود که فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزکی له عملا. چون کسی که معرفت دینی نداشته باشه، خداوند در قیامت بهش نگاه رحمت نخواهد داشت. عذاب های اخروی به دو دست تقسیم میشه، چنانچه نعمت های بهشتی هم به دو دست تقسیم میشه، نعمت های جسمانی و مادی مثل خوردن و آشامیدن و نکاح، و نعمت های معنوی و روحانی که هزاران بار از اون نعمت های مادی ارزشش و لذتش بیشتره. مثلا اینکه خدا به انسان نظر رحمت کنه، لذتی که انسان از این نظر رحمت خدا میبره آنچنان زیاده که بهشت رو فراموش میکنه، یادش میره که تو بهشته، که بهش میگن که بفرمایید همه منتظر شما هستن، من خور و قصور هم منتظر شما هستن. حالا اینجا هم صادق هم کسی که معرفت دینی نداشته باشه، خدا بهش نظر رحمت نخواهد داشت و اعمالش رو پاکیزه نمی کنه. ما خدا رو سپاسگزاریم که توفیق نصیب میشه به اتفاق شما و مخصوصا با سوالهای خوبی که از شما میرسه به دست ما، ورود پیدا میکنیم تو حوزه معرفت دینی و این نعمت بزرگی است که ما با شما باید سپاسگزار خدا باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. اگر اجازه فرمایید برای اولین سوال این رو مطرح کنم که اینکه پیغمبر مکرم اسلام تعبیر شده در شب معراج رسیدن به قاب قوسین او ادنا اندازه دو قوس یا نزدیکتر، مگر خدا مکانی داره؟ مگر خدا جایی بود که پیغمبر نزدیک شد اندازه قوس دو کمان؟
دو قوس کمان اصلا خدمت شما که اینا از تقریب از باب تقریب به ذهنه، وگرنه نه خداوند مکان نداره و پیامبر به جایی رسید که کمترین فاصله ممکن به واجب میشه که دیگه از اون نزدیکتر برای ممکن امکان نداره. ولی مراد از قرب خداوند در شب معراج و کلن قرب مکانی نیست، قرب مقامی است. چون قرب دو نوع هست. یه وقت میگیم که خانه فلانی به منزل ما نزدیکه، به قرب منزل ماست. این قرب چیه؟
مکانی.
مکان. یه وقت میگیم فلانی به من نزدیکه، اینجا دیگه ممکنه که او در تهران باشه، او ممکنه مثلا در فرض کنید که کربلا باشه، میگم ما با فلانی نزدیکیم. این قرب چیه؟
قرب معنوی.
معنوی قرب مقامی.
مقام.
لازم مقامی با هم نزدیکیم، سطح فکرمون مثلا به هم نزدیکه. پس قرب دو نوع هست. در مورد خداوند متعال که مکان نداره، که او خالق مکان هست، او قبل از مکان هست و الاول، قرب مکانی معنا نداره. ولی قرب مقامی چرا؟ اصلا وقتی میگیم که انسان باید به کمال برسه، یعنی به قرب الهی نائل بیاد، یعنی صفاتش به صفات خدا نزدیک بشه. وقتی که انسان علمش زیاد میشه، به همین میزان به خدا نزدیکتر میشه، چون خدا عالمه، خدا علیمه. وقتی انسان رحمتش زیاد میشه، به همین میزان به خدا تقرب پیدا میکنه. وقتی انسان خلاقیت و ابداع و عبودیت و چیزهای از این قبیل، باعث میشه انسان به خدا نزدیک بشه. پس اون دو قوس یا نزدیکتر، یعنی دو تا اون دایره کمان یا حتی نزدیکتر از این، از باب تقریب به ذهنه. وگرنه خداوند مکان نداره و در شب معراج هم این عروج پیامبر علل قاعده باید خروج از عالم ماده باشه که درش مکان هست و مقید به مکانه، چون هفت آسمان یا ورود در عالم ارواح پیامبران اینها نمیتونه فکر کنم که جنبه مادی و فیزیکی داشته باشه. پس برای تقریب به ذهن افراد که بفهمن که چقدر پیامبر بالا رفته، با تعبیر دو قاب قوس، دو قاب کمان یا نزدیکتر ازش یاد شده. ادامش که فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا تا حدی تفسیر این مطلب رو میرسونه که پیامبر به جایی رسید که حتی اون فرشته وحی که خلق شده برای وساطت بین پیغمبر و خدا، اون هم دیگه همراهی نکرد، مستقیما خود خدا به پیامبر وحی کرد آنچه وحی کرد که هیچ کس هم خبر نداره. یه نکته لطیفی هم اینجا هست که حالا شما سوال کردید، من خدمت دوستان عرض بکنم، و اون این که در دو سوره قرآن درباره معراج پیامبر سخن گفته شده، که در سوره اسراء هست همون آیه اولش و ادامه‌اش، که هم در سوره نجمه که اینایی که شما خوندید در سوره مبارکه نجمه. در هر دو سوره اون معیار معراج رو، یا بفرمایید که اون وجه و علت معراج رو، بندگی پیامبر معرفی میکنه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. نمیفرمایید سبحان الذي اسرا بنبیه برسوله، نه بعبده. اونجا هم در سوره نجم هم داره که فاوحا الى عبده، نه الى نبیه. علال قاعده به کی وحی میشه؟
به نبی.
به نبی وحی میشه دیگه، به رسول وحی میشه. اما نه، فاوحا الى عبده، اون چی پیامبر به اونجا رسونده که جبرئیل امین هم با همه مقامش فرشته مقرب الهی میگه لو دنوت ان ملتن لحترقت، من یه بند انگوش بیام نزدیکتر دیگه خواهم سوخت. و پیامبر رفت دنافت در نافخان قاب قوسین و ادنا فاوحا الى عبده. عرضم اینه که اگر انسان به مقام عبودیت رسید، اگر عبد شد، اوج خواهد گرفت، از فرشته بالاتر خواهد رفت.
بسیار عالی. انشالله که ما هم بتونیم به این مقام دسترسی پیدا
کنیم.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان این شماره تلفن رو بله الان دوباره دوستان آوردن. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره تلفن ها و تماس ها میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه دوستانی که در اروپا هستن از طریق شبکه اینترنتی ولایت الان میتونن برنامه رو صورت زنده ببینن، نگران نباشن. خب از تهران آقا مسعود سوال کردن که یکی از شبکه‌های وهابی میگفت شیعیان معتقدند که ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی از ثواب زیارت کعبه بالاتر. استدلال اینجوری: ثواب زیارت حرم سیدالشهدا از کعبه بالاتره، ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم هم برابر با زیارت سیدالشهدا است، پس ثواب زیارت عبدالعظیم از زیارت کربلا بالاتره. این استدلال قوم وهابی هست راجع به این موضوع. و یه سوال دیگه هم دارن، بخونم یا اول جواب این سوال؟
جواب بدم. بله. اولا که این استدلال درست نیست، چون اینکه امام به اون شخصی که از ری خدمتش رسیده فرمودی که اگر به زیارت عبدالعظیم میرفتی ثواب زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو داشت، این معناش این نیست که بگیم که زیارت عبدالعظیم رضوان الله تعالی علیه مساوی زیارت امام حسینه. وقتی میگیم که سه تا قول هو الله خوندن که خود اهل سنت هم نقل کردن تو باش، سه بار سوره توحید رو خوندن معادل ختم قرآنه، ثواب ختم قرآن رو داره، یعنی مساوی است با ختم قرآن. یعنی از یک جهت خاص
فقط ثواب بشه،
ثواب اونم باز از یک جهت خاص، اونم که امام فرموده این از یک جهته، نه اینکه معادل و مساویه. این که هر قدمی برای زیارت امام حسین برمیداری چقدر ثواب داره، این که جزء عمرت محسوب نمیشه و ده ها نکته ای که اونجا هست که اینجا نیست.
یعنی هر چی آثار برای زیارت امام حسین مترتب هست قطعاً این ور نیست،
اینجوری نیست. مثلا مثالی که زدم، جنس وقت قرآن رو میخونه، اون معرفتی که از آیه آیه قرآن به دست میاره، اون خواص معنوی و باطنی که در آیه آیه قرآن وجود داره و اون نورانیت و خیلی چیزهای دیگه، اون که دیگه در سبب قلوب الله خوندن وجود نداره که بله ثوابش خدا من میده. این یک نکته که نکته مهمی است. نکته بعد این که اگر استبعاد اینه که چطور ممکنه که حالا فرض کن همون زیارت عبدالعظیم، جناب عبدالعظیم از کعبه ثوابش بیشتره، چه استبعادی داره؟ اگر به شما بگن که فرض فرمایید که فلان اخیراً تو اخبار گفتم ظاهراً اگر اشتباه نکنم نامه ای که انشتن به یکی از دوستانش نوشته بود 2,000,000 و نمیدونم چند صد هزار دلار خرید فروش شده، خب نامه چیه؟ یه تیکه کاغذه؟ یه نامه مثلا خصوصی فرض کن بنده به شما نوشتم، شما من نوشتید، حالا این نامه چقدر میارزه که 2,800,000 از کنم که دلار تو چیز تو همین حراجی خرید فروش شده؟ چون اسم ناپلئون روشه یه چنین وضعی پیدا می‌کنه.
انشتن.
تو این معادلات بشری مطلب زیاد مشاهده میشه. مثلا فرض فرمایید می‌بینید که میگن یه قاشق رو تو حراجی 10,000,000 دلار خرید فروش کردن. مثلا قاشق چی بوده که از طلا هم
اینقدر نمیشه.
میگن نه همین استیل معمولی بود. تا ناپلئون با این قاشق غذا خورده بود مثلا فرض کن. این عناوین هست. به شما بگن که یه تار مو رو چقدر می‌خری؟ اول مسخره می‌کنی، یعنی تار مو که ارزش نداره که بخواد بخره. اگه به شما بگن که این تار مو مال پیامبر هست، وقتی حساب فرم می‌کنی یه تار مو انسان حاضر هر چی داره بده که یه تار مو رو بخره. خب حالا امام حسینی که برای خدا هر چی داشته داده، که از علما همین ثواب زیارت امام حسین علیه السلام براش خیلی استبعاد میکرد،
شبهه شده بود،
براش شبهه شده بود، به رو هم نمیارد، ولی براش مسئله شده بود. چی میشه که ثواب زیارت امام حسین علیه السلام این مقدار باشه که در روایات ما داریم؟ داشت میرفت برخورد کرد به یک آقایی که حالا مشخص که این آقا امام زمان علیه السلام بود، بهش گفت که من میخوام یه سوال از شما بپرسم، ماجرای امام براتون نقل بکنم. یه سلطانی بود، این سلطان تو شکار از سپاهش دور شد، گم شد. رسید به خیمه بیابانی که اونجا خیمه داشت و رفت اونجا، بهش گفت که من گم شدم و گرسنه هستم، تشنه هستم. گفت من چیزی که ندارم، فقط همین گوسفند دارم، تنها دارایی من تو این بیابان همین گوسفنده، به شما ذبح کن تا من برای غذا درستم. پیرزنی بود، پیرزنی بود اونجا زندگی میکرد. خب این آقا سلطان گوسفند رو ذبح کرد و اون پیرزن هم براش غذا درست کرد، غذا خورد و رفت. بعد اومد وزراش جمع کرد سلطان، گفت من به ازای این خانم پیرزن که اینجوری از من پذیرایی کرده چی بهش بدم که معادلش باشه؟ یه وزیر گفت دو تا گوسفند بهش بده. او یه گوسفند دادش، ما دو تا بهش بده. گفت نه. کی گفت 100 تا گوسفند بهش بده؟ کی گفت 1000 تا گوسفند بهش بده؟ هر چی گفتم گفت نه. گفتم خودتون بفرمایید. گفت اگر من همه پادشاهی و همه دارایی همه مملکتم رو بدم تازه میشه مساوی. تازه من دست برتر نداشتم. چرا؟ چون او هر چی داشت به من داد.
همه زندگیش
بود. همه زندگیش همین بود، در راه من خرج کرد. من اگه هر چی دارم به او بدم تازه میشه مساوی. تازه من برای برتری ندارم. بعد امام این آقا به این عالمه فرمود که امام حسین هر چی داشت در راه خدا داد. حالا نمیتونیم بگیم خدا هم هر چی داره بده، چون خدا که حدی نداره قدرتش و ملک خدا، ملک خدا که حدی نداره، اما هر چی خدا بده زیاد نیست. این مثال امام زمان علیه السلام برای اون شخص زد. بنابراین استعبادش جا نداره. همون خدایی که برای مکه ثواب قرار داده، مگر مکه غیر از اینه که خانه سنگیست که ما میریم اونجا طواف میکنیم، غیر از این که نیست که؟ شرفش، شرافتش، بزرگیش، ثوابش همش به خاطر خداست دیگه، همش امر تشریعی دیگه. خداوند اراده کرده که هر کس حجر رو استلام کرد، مثلا فرض کنید که آثاری داشته باشه، از جمله که این حجر بعداً بخواد شهادت بده بشه، خداوند اراده کرده که هر کس رفت کنار خانهش در اون مستجار یا ملتزم اونجا دعا کرد دعاش مستجاب بشه. یعنی سنگ هست و سیمان همین چیز هاست دیگه. خب همون خدایی که این اراده رو کرده که خانه کعبه انقدر ثواب داشته باشه، همون خدا اراده کرد که زیارت آقا سید شهدا علیه السلام 10 برابر ثواب داشته، 1000 برابر ثواب داشته. چه استفاده داره؟ همون امامی که برای زیارت امام حسین انقدر ثواب تعیین کرد، همون امام هم فرمود که هر کس به زیارت آقا جناب عبدالعظیم بره این ثواب رو داره. باز چه اشکال داره؟ اگر فهمیدیم که اینها امور تکوینی و عینی و خارجی نیست، امور اعتباریه، با یه اعتبار مثلا حل میشه. اون کسی که این شبه رو مطرح کرده تو ذهنش این بود که اینها امور حقیقی و تکوینی و خارجیه. نه، اینها امور تشریعیه، خداوند مقرر کرده و خدا هم به هر شکلی مقدر کنه و مقرر کنه همون اتفاق میفته. پس دو نکته عرض کردم. نکته اول این که نه، اون روایت که میگه کسی که عبدالعظیم، جناب عبدالعظیم رو زیارت کنه که امام بهش فرمود اگه همونجا زیارت میکردی این ثواب رو داشت، معناش این نیست که مساویه. در زیارت آقا سید الشهدا ده ها خاصیت، اثر، ثواب و الی آخر وجود داره که در هیچ جای دیگه وجود نداره. و نکته دوم که چه استفادی داره؟ برفرض که همه اینها باشه، اشکالش کجاست؟ همون خدایی که برای خانه کعبه ثواب مقدر کرده گفته کربلا ثوابش چند برابر باشه، و همون خدایی که برای کربلا ثواب مقدر کرده گفته که هم عبدالعظیم زیارت کرد همین ثواب براش هست، چه اشکال داره؟ این اشکال عقلیش کجاست؟ اشکال شرعیش کجاست؟ چون امر اعتباریه. کسی که این اشکال رو مطرح کرده خیال کرد که امر تکوینی و عینی و خارجیه، در اینجوری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. ضمن اینکه اصلا آقایون وهابی که قائل به ثواب نیستند در زیارت،
حالا او خواسته مؤاخذه به همون چی ما قبول داریم کنه، بخواد همون چی شما قبول داریم
کنه. خب سوال دومشون این هست که ما معتقدیم که مرگ در اختیار خداوند هست و او هر وقت اراده کنه جان انسانها رو میگیره. آنچه که ذهن بنده رو مشغول کرده این هست که اگر در خیابان شخصی به شخص دیگه چاقو بزنه و او رو از دنیا ببره یا بکشه، آیا باز هم خدا خواسته این شخص در اون لحظه بمیره و فرد چاقوکش وسیله بوده؟ یا مثلا اگر شخصی قرص بخوره و خودکشی کنه، آیا خداوند میخواسته که اون شخص در اون لحظه بمیره؟
دو نکته به توجه داشته باشد برادر عزیز ما. یک، ما دو نوع اجل داریم، یک اجل مسماست، یک اجل معلق. اون که لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون اجل مسماست. اجل معلق نه، جلو میاد عقب میره، با صدقه میره عقب، با گناه میاد جلو، با چاقو زدن میاد جلو، مثلا خودش خود بکشه، خب بله اجلش میاد جلو، اگه خودش نمیکش 20 سال دیگه زندگی میکرد. این اجل معلق که عقب جلو میشه، اون که یک ساعت عقب جلو نمیشون اجل مسماست. مطلب دوم این که بله همه کارها به دست خداست. اینجا دو تا اراده وجود داره. تشریعا خدا نمیخواست که این شخص چاقو بخوره، خدا نمیخواست که این شخص خودشو بکشه، به همین دلیل همون چاقوکش رو خدا مؤاخذه میکنه، عذاب میکنه. کسی هم که خودشو کشته هم عذاب میکنه. تو چرا خودشو کشتی؟ لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم. خودتون نکشید، خدا به شما مهربانه، نمیخواد خودتون رو بکشید. این به لحاظ اراده تشریعی خداست. پس بر حسب اراده تشریعی خدا، نه خیر، خدا نمیخواست که اون شخص به اون آدم بیگناه چاقو بزنه، نمیخواست که این آقا خودش رو بکشه. بر حسب اراده تکوینی خداوند متعال، خداوند به چاقو اون خاصیت رو داده، به بدن انسان این خاصیت رو داده. بدن انسان رو خداوند تکوینا طوری خلق کرده که اگه سرش از بدن جدا شد چیه؟
از دنیا
بمیره. چون این اتفاق افتاده، اون عرض کنم که اعضای رئیسی انسان مثل قلبش، مثل مغزش، وقتی مورد ضربه واقع بشه، تکوینا خداوند انسان رو طوری خلق کرده که اون باعث مرگش بشه. به لحاظ تکوینی قضیه اینجوریست، به لحاظ تشریعی قضیه اونجوری نیست. نکته سوم این که اراده خداوند متعال نسبت به این امور تعلق گرفته که ما با اختیار خودمون خودمون رو نکشیم، با اختیار خودمون به دیگران چاقو نزنیم. این حرف شما که خدا میخواست یا نمیخواست، میخواست منتها از طریق اراده ما میخواست. پس اگر اون کسی میخواد چاقو بزنه، خدا اجازه نده که چاقو بزنه، دیگه اختیار ازش گرفته، اون دیگه انسان نیست. این که میخواد خودکشی کنه، یا خداوند اجازه نده که خودکشی بکنه، اختیار ازش بگیره، دیگه انسان نیست، فرشته مثلا میشه سنگ. خداوند میخواد ما با اراده خودمون بعضی از کارها انجام بدیم. اون کاری که ما انجام میدیم هم به اراده ماست و به اعتبار همین اراده هم مؤاخذه میشیم اگه کار بد باشه، هم به اراده خداست که ما رو خلق کرده و ما اراده داده، اختیار داده و خواسته که ما بعضی از کارها رو چیکار کنیم، با اختیار خودمون. هر سه نکتهش مهم بود که حتما ایشون یاد خواهم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. بریم تا فرمایید سید تصاویر رو برگردیم. آقای حیدری عزیز از انگلیس، پیامتون به دست من رسیده، تصاویر رو می‌بینیم، برمیگردیم، سوال شما رو قطعا می‌خوام.
دل بر دامن آل عبا باید زدن،
را باید زدن.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. برنامه پرسمان استقلالی از شبکه ولایت رو. خب از انگلیس جناب آقای حیدری فرموده بودید چند بار سوال کردید و سوالتون نتونستیم بخونیم، من عذرخواهی می‌کنم الان مطرح می‌کنم. سوال این هست که حاجی محمدی اگر کسی اسم ائمه داشته باشه و اسمش رو به یک اسم ایرانی تغییر بده آیا گناه کرده یا نه، و اگر گناه کرده چی کار باید بکنه؟ دومی که آیا در قیامت انسانها رو به اسم صدا میکنن برای شفاعت یا خیر، و به حرمت صاحب اسم مثلا علی یا حسین یا خانوم ها و غیره به چه صورت هست؟
این که از خونم که اسامی ائمه علیهم السلام زیباترین اسم هستن درش تردید نیست، چون از طرف خود خدا انتخاب شده، این در واقع 100% مورد اطمینان هست. در حالی که اسامی دیگه اینجوری نیست، بخشی از اسامی ایرانی ها رو ما معناشو نمیدونیم یا معنای مناسبی هم نداره، به همین دلیل خوب این کار کار درستی نیست. اما گناه کرده خیر، تغییر نام نمیشه گفت مرتکب گناه شده، اما خودش از یک نعمت محروم کرده، از یک اسم زیبا به اسمی که معلوم نیست حالا زیبا باشه یا نباشه تغییر نام داده. مثلا بعد این که نام در مسمی بی تأثیر نیست، اسم خوب به لحاظ روانی در مسمی تأثیر میذاره و همینطور اسم بد. مثلا بعد این که بله در قیامت افراد رو با اسمشون صدا میزنن و در قیامت همه معنای اسمو میدونن، برخلاف دنیا که خب خیلی از نام ها رو خیلی از مردم معناشو نمیدونن، حالا چه فارسی باشه چه غیر فارسی باشه. البته من تو پرانداز از بخونم که اسامی ائمه علیهم السلام الان دیگه فارسیه، اسم عربی نیست. شما برید تو عربستان لیست اسامی رو ببینید، هر 100 تا شاید دو تا علی و محمد و حسین، حال محمد هست حسن و حسین پیدا نمی‌کنی، فاطمه پیدا نمی‌کنی، فهد
عربیایی دیگه،
فهد و اینا چی و چی اسامی اصلا قبیله. این اسامی الان دیگه فارسی شده، نه اینکه بگیم که مثلا فرض کن که هوشنگ فارسیه اما مثلا رضا فارسی نیست یا حسین فارسی نیست، الان حسین از هوشنگ فارسی تره. بنابراین این تصور که ما خیال کنیم که اسامی ائمه علیهم السلام غیر فارسی مثلا عربیه، نه خیر، برید شما تو عرب ها ببینید که چه این اسامی رو بچه‌هاشون می‌ذارن. تو ایران که این اسامی الان اسامی
برتر
بنابراین تو پرانتز عرض کردم که تصور نشه کسی اسم حسن داشته باشه این اسم عربیه. اگه اینجوری باشه 80-90% زبان ما چیه؟
عربی.
عربی دیگه، یعنی خودم صحبت می‌کنیم
خیلی کلماتمون عربیه.
هست بشه که اصلا هم که حالا یه جوکیست که من دیگه اونجا کنم میام راجع به همین تغییر دادن و از چیزا. به هر حال اینا رو شما نباید عربی بدونید و خیلی از واژه هایی که ما استعمال میکنیم گرچه ریشی عربی داره اما دیگه فارسی شده الان. مثلا ما میگیم انقلاب، انقلاب در عربی یعنی کودتای نظامی، اونا به این انقلاب شما انقلاب میگن ثوره. خیلی از واژه ها اینجوری ها ما در فارسی به معنای دیگه استعمال می‌کنیم. اسامی هم اینجوریه، این اسامی الان فارسی شده، اینا اسم فارسی الان نه فقط اسم عربی غیره. مثلا بعد این که عرض کردم که بله در قیامت افراد با نام‌هاشون می‌خونن و اونجا هم مشخص میشه که این نام زشته و اونجا شرمنده میشه، چون قیامت یوم طبل السرائره، همه مخفی ها آشکار میشه، همه پنهانی ها آشکار میشه، اون وقت کسی که اسم زشتی داشته باشه اونجا از خودم که ناراحت میشه و از پدر و مادرش مؤاخذه میکنه، چون اسم زیبا انتخاب کردن برای فرزند یکی از حقوق فرزند به گردن والدینه. مولا امر می فرمودن حق الولد علی الوالد ایحسن اسمه، اسم خوب برش انتخاب بکن و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. سه تا تکلیف دارن پدر و مادر در قبال فرزند: اسم نیک انتخاب بکنن، خوب ادبش کنن، قرآن یادش بدن. بله اونجا با همین نام ها خونده میشه، صدا زده میشه. و نکته آخرشون چی بود سوالشون؟
گناه کردیم اگر
نه گناه نکرده.
صفر 918 16 27 سوال کردن کسی که 1000 سکه مهریه داره آیا در قیامت اندازه 1000 سکه به خانوم بدهکاره؟
هم در دنیا بدهکاره هم در قیامت بدهکاره. بله وقتی که کسی تعهد کرده به اون حق خانم هست و از اون حقوق بسیار مهم و با اولویت اول هم هست.
ای آقایون اگه میتونن بپردازن لطفا
فورا. اول اصلا حقیقت مهر اینه که حتی قبل از ازدواج، قبل از زناشویی باید پرداخت بشه. حالا اینکه به عهده میگیرن گاهی هم تا آخر عمرش هم نمیدن، این خلاف اون دستور شرعه.
یعنی حتی این در مطالبه بودن هم بهتره اینه که قبل از
نه پرداخت. اصلا سنت پیامبر، سنت مسلمان صدر اسلام اینجوری نبود که حالا مهر به عهده بگیرن، همون موقع فورا پرداخت میکردن. شما ببین امیرالمؤمنین هنوز ازدواج سر نگرفته، رفته زره رو فروخته آورده خدمت پیامبر، که همین پول زره شده مهر و جهیزیه و ولیمه و قبل از اینکه بخواد حتی عقدی صورت بگیره در بعد از خواستگاری که همین که مسلم شد مهریه پرداخت شده. اونجا هم باید تو مجلس عقد مهریه رو بده بعد اون عقد خونده بشه. حالا نمیده فقط ارز کنم که مشخص میکنن، نه اینکه بخواد انقدر نده تو بعد از مرگش من بگید با در قیامت چقدر من بده کارم. بله بنده 1000 تا سکه که مهر خانم کردی بده کار بودی و باید شروع میکردی از همون اول به تدریج پرداخت میکردی، اینکه از خانم حلالیت بگیر. با خانم بگید حالا من اشتباه کردم، گرم بودم مثلا، فرسنش
نفهمیدم چی گفتم،
شما ببخشید مثلا یک دهمش از من بگیری مثلا.
آها بله. توصیه به خانومام کردی در اون که دیگه همشو نگیرن، یعنی
خانم هم اگر لطف کنن ببخشن که زندگی شیرین داشته باشن و اگر اطمینان دارن نسبت به آقاشون، حالا آقا اشتباه کرده، از کردن جذب زده شده، یه چیزی گفته اونجا یا اونا سخت گرفتن، این هم دوستش داشته مجبور شده که حالا اون چیزی اینا میخوان رو قبول کنه، الان یه راش اینه که ببخشن که این دین سنگین از روشه.
حالا اساسا اوزای محمدی این مهریه سنگین معقول هست؟ یعنی
اگر قابل پرداخت نباشه خیلی وقت عقد مشکل میشه، عقد باطل میشه، اون خیلی مشکله. اگر یعنی در واقع طوری باشه که این آقا اصلا نمیتونه پرداخت کنه،
نامعقول عقد زیر سوال میره. شرط
اصل عقد چون مهر مشخص نشه، اصل عقد میره زیر سوال.
بسیار عالی، لطفا دقت کنیم، هم آقا دامادها و هم پدر مادرها لطفا دقت بفرمایید که خدای نکرده، خدای نکرده اصل ماجرا زیر سوال نره با این بعضی از مهریه‌های سنگین که چی بگم. خب بگذاریم از آقای محمدی. از هلند سرکار خانم محمدی یا آقای محمدی سوال کردن که پدر بنده فوت کردن و ما در هلند زندگی میکنیم، ولی پدر رو بردیم به آلمان و داخل قطعه مسلمان ها اونجا دفن کردیم، ولی الان که یک سال از این قضیه میگذره مادر ما خیلی وسواس پیدا کرده و همش میگه من الان که 4 ماهه میشه نرفتم سر مزار پدرتون، حتما پدرتون از من ناراحته و منو نمیبخشه که جسمش رو از بچه هاش دور کردم. خیلی هم گریه میکنه. من از شما میخوام که یک راه حل به ایشون بدید و کمی دل داری.
بله اگر همون نزدیکه خودشون قبرستانی که قبرستان مسلمان ها باشه، چون تو قبرستان غیر مسلمان
ها نبوده احتمالا
دفنش جایز نیست. اگر قبرستان مسلمان نباشه امکان دفنش اصلا از ریشه نبود، نمیستن دفن کنه، پس حتما به قبرستان مسلمان ها باشه. حالا یه نبوده، نزدیکترین قبرستان به اونها آلمان بوده، خب بردن آلمان دیگه، اشکالی هم نداره. این یک. دو، از راه دور میتونن براشون خیرات مبررات بدن، فورا بهشون میرسه و ازشون راضی میشن. کافیه که شون یه صلوات براشون بفرسته.
اللهم
صل علی
محمد. ما هم فرستادیم.
این صلوات تو عالم برزخ قوقا میکنه. فا فورا بهشون میرسه، خوشحال میشه و تشکر میکنه و هیچ ناراحت هم نمیشه. بله، یکی از محاسن، یکی از احسانهایی که زنده ها میتونن انجام بدن اینه که برن به زیارت اهل قبور. اما حالا اگه نشود، از راه دور هم میشه این کارو کرد، میشه براشون دعا خوند، میشه براشون صدقه داد، مخصوصا خیرات و مبرات بدن، فورا بهشون تحویل داده میشه. از امام صادق سوال کردن که خیراتی که ما برای اموات میفرستیم به چه شکلی به اونها میرسه؟ فرمود فورا یک نسیم از خودم که روح بخشی به اونها میرسه، مثل که مثلا در یک محفظه خفقان آور گیر کرده باشه، گرم باشه، هوا هم نباشه، انسان در حال خفگی باشه، بلی یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و روح افزا بخواد به انسان بوزد، چقدر لذت میبره. یه چنین وضعی پیدا میکنن اموات تو عالم برزخ. یکی از کلام حدیث از امام صادق بود. بنابراین شما براشون خیرات و مبرات بدید، خاطر جمع بشید، از شما راضی خواهد شد. و همین که بیادشون باشید، فقط مهم اینه که فراموششون نکنیم، این خیلی مهمه. بیادشون باشید به هر شکلی که هدیه بفرستید فورا بهشون میرسه. اون توجهی که محل قبرش داره به همون خونه و زندگیش هم داره، به خود شما هم توجه داره و اون انفاقهای شما، خیرات ما براست شما رو میبینه و دعاتون میکنه. بنابراین این تصور که ایشون خیال کرده که چون دیدنش نرفته ناراحت میشه، این تصور تصور دنیاییست. در دنیا اگه مثلا مدتی انسان پیش پدر مادرش نره، پیش همسرش نره، چی میشه؟
ناراحت میشه.
در حالی که اونجا نه، برزخ محیط بر دنیاست. یعنی برزخ در واقع ما در رحم برزخیم. هر جای دنیا که شما باشید، اونا به شما اشراف دارن، دور نیستن از شما. شما خیال کنید که، یعنی تصور اینجا نشد گرفته که خیال کرده که شوهرشون تو اون قبره. نه، اون بدنی بود که شما برید اونجا دفن کردید، اون بدن هم لباسی بود که این لباس دیگهشون در آورد، قفسی بود که این قفس رو شکست، از این قفس بیرون اومد. حالا این قفس میخواد خونه شما باشه، میخواد مثلا فرض کنید 1000 کیلومتر دفتر باشه، خیلی فرق نمیکنه. بله، چون آخرین یادگاری ایشون رو اونجا گذاشتیم، ما هم یه توجه ما به این چیز داره، توجه مختصری به این محل دفنش داره، وگرنه اون وجود برزخیش که تو اون قبر نخوابیدی که وجود برزخیش اشراف به دنیا داره. هر جا که شما باشید، همونجا او هم به شما توجه داره و اشراف داره. بنابراین نگران از این حس نباشید، فقط بیادش باشید. و گریه هم فایده نداره، به جای گریه، به جای اینکه بخواد گریه کنه، یه حمد و سوره براش بخونه. من ضمانت میکنم که ارزش این حمد و سوره به اندازه 2 لیتر گریه کردن، بلکه بیشتر از 2 لیتر گریه کردن ارزش داره.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم، اجازه میفرمایید شما محمد؟ آقا جواد عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام دارم خدمت شما مجد محترم و جناب استاد محمدی عزیز. من واقعا تشکر میکنم از شبکه پویای شما که جواب تمام شبهات ما که این شبکه های وهابی ایجاد میکنند را میدن. من 3 سوال داشتم از خدمت استاد.
3 سوال آقا جواد، اگر ممکنه هم کوتاه و هم هر کدوم ضرورت داره بپرسید، چون سوالات زیاده اینجا بینندگان عزیز.
سوال هم دارم نیست که میگن ولایت تکوینی ائمه ما دارن، از کجا میشه ثابت کرد که ائمه به خصوص حضرت علی امامت خدایی داشتن و ولایت تکوینی؟ یه سوال. و سوال دوم هم نیست که آیا خود ائمه امامای ما خمس میگرفتن؟ سوال سوم هم نیست که حالا ببخشید، البته اینا که میگن ما ائمه دوست داریم و دشمنان اهل بیت هم دوست دارن، اینا تکلیفشون چی میشه قیامه؟ خیلی ممنون.
ممنونم، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، شبتون بخیر آقا جواد عزیز. خب بحث ولایت تکوینی،
ولایت تکوینی تصرف کردن در امور عالم، اینکه ائمه علیهم السلام بیماری ها رو شفا میدادن، که امام رضا علیه السلام خانومی که 1 سال پیش مرده بود رو زنده کرد، اینکه به نقاشی دستور میدن که دشمن خدا رو بگیر و اون نقاشی شیر میشه یک شیر تنو مند و قوی هیکل، میاد از خودم که اون ساحر رو میخوره و میبرده، اینا میشه ولایت تکوینی. تمام کرامت ها و معجزات ائمه علیهم السلام چیه؟ ولایت تکوینی. برای اینکه شما بیشتر مطالعه کنید، کتاب اثبات الخدا رو که به فارسی هم ترجمه شده، این کتاب مال حدود 300-400 سال پیشه، شیخ خور عاملی نوشته، اون کتاب رو مطالعه بفرمایید، اونجا صدها مورد از ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام رو خواهید دید. بله.
بسیار خیلی خوب. بحث خمس، خود اهل بیت علیهم السلام هم خمس می‌گرفتن؟
خب بله، خمس که نص قرآنه که آیه 41 سوره مبارکه انفال و اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. پیامبر خمس می‌گرفتن، امیرالمومنین خمس می‌گرفتن، همه ائمه علیهم السلام خمس می‌گرفتن، از همشون هم روایت راجع به خمس داریم، چون به هر حال سعادت فقیر رو که نمی‌شد که از گرسنگی بمیرن، که چون خمس دو بخش میشه، بخشی سهم سعادت فقیره که باید زندگیشون اداره بشه، چون زکات برایشون حرامه.
بله.
خب زکات نمی‌تونن بگیرن، پس چیکار کنن؟ فقیر هم هست، نیازمند هم هست. بخش هم که سهم امامی که برای اداره جامعه، برای اداره جامعه اسلامی باید از اون استفاده بکنه. بنابراین بله، پیامبر افراد رو میفرستاد برای دریافت خمس، در مورد امیرالمومنین السلام همینطور، به همه ائمه علیهم السلام. این تصوری که بعضی‌ها خیال می‌کنن که از امام صادق به بعد شروع شده، تصور باطلی است. نص قرآن هست، روایت از پیغمبر داریم، از امیرالمومنین داریم، خود اهل سنت هم خمس رو دارن. مثلا در بعضی شما مثلا میگن در رکاز هست یا در اون گنج هست، در چیز اینجوری میگن هست، در غنایم جنگی هم هست، اونا میگن در درآمد، در درآمد چیز نیست، در اون غنیمت کم درآمد، وگرنه اهل سنت هم خمس قبول دارن و دارن.
خب حاجی محمدی، یه تلفن داریم از سرپل زها، زمین که سوال سوم آجواد همون، این تلفن رو بشنویم بعد ادامه سوالات رو بریم بفهمیم. آقای آقا امید عزیز، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
بفهمید
حاج آقای محمدی. سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا ببخشید، یه سوالی راجع به کفن داشتم من. اگه تمام قرآن بعد کفن بنویسیم، آیا تو عالم برزخ برای اون میت به لحاظ روحانی اهمیت و معنویتی داره یا در قیامت این مهم هستش؟
بسیار
درست.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب
اول به سوال سوم آجواد بپرسیم. کسانی که دوستدار اهل بیت هستند و دشمنان اهل بیت هم دوست دارند،
از کنم که محبت اهل بیت که تأثیر داره، البته نمیشه که هم دوستدار اهل بیت باشن هم دشمنان اهل بیت رو دوست داشته باشن.
حالا این دوست داشتن من متوجه نشدم، یعنی چجوری میشه؟
نمیشه. حضرت علی علیه السلام فرمایش در نهج البلاغه دارن، فرمان دوستان انسان سه گروه هستن: دوست انسان، دوست دوست انسان، دشمن دشمن انسان. و دشمنان انسان هم سه گروه هستن: دشمن انسان، دوست دشمن انسان و دشمن دوست انسان. خب کسی که دشمن دوست انسان باشه دیگه دوست انسان نمیشه، چی میشه؟
دشمن میشه.
حالا فرضشو نمیدونم چجوری که هم دشمن اهل بیت رو دوست داشته باشن.
مثلا حالا فرض کنید که اهل بیت رو دوست دارن، ولی حالا
اونا دشمن نمیدونن، دشمنان اهل بیت رو دشمن نمیدونن، اینجوری بگید. این اگه باشه حالا یه حرفی است.
مثلا ممکنه بعضی از غربی ها رو به دلایلی دوست داشته باشن، حالا اونا دشمن اهل بیت هم نمیدونم هستن نیستن.
خب همین، اگر نباشن میشه، اگر دشمن اهل بیت باشن دیگه نمیشن دوست اهل بیت دیگه، اینا که متناقضن دیگه. به هر حال دوستی اهل بیت علیهم السلام تأثیر داره. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود الا من مات على حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم مات شهیدا، مات سعیدا، مات مغفورا له. هر کس بر محبت پیامبر و اهل پیامبر از دنیا بره، شهید مرده، خوشبخت مرده، آمرزیده مرده. مثلا محبت خودش باز حرف داره. امام باقر فرمودن هر کس هر چی دوست داشته باشه با اون محشور خواهد شد. مثلا یه سنگ به یک سنگ علاقه داشته باشه با همون سنگ محشور خواهد شد. محبت بی تأثیر نیست، مگر اینکه این محبت محبت دروغین باشه. محبت نشانه داره، یکی از نشانه های محبت اطاعته. نمیشه که انسان کسی محبوبش باشه اما مرتب بر علیه او کار کنه، مرتب دلشو به درد بیاره، مرتب اذیتش کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگه راست میگید، خدا رو دوست دارید، از پیامبر اطاعت کنید و وقت میشید محبوب خدا. این اطاعت خودش یا اون آیه 69 سوره مارکه نسا و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این رفاقت در صورتی که اون من یطیع الله و رسول
اتفاق
باشه. اگر اطاعت نباشه معلوم میشه محبت هم محبت درستی نیست.
بحث کفن و نوشتن تمام قرآن.
نوشتن قرآن رو کفن بسیار عالی است، منتها باید دقت کنن که اون جاهای از میت که ممکنه حد حرمت قرآن بشه اون جاها نباشه، مثلا پشتش نباشه. بهتره اینکه قرآن رو بنویسن رو سرش بذارن، بالا سرش بذارن.
بعضی ها قرآن رو زیر سر میگذارن.
زیر سرم نه، زیر سرم ممکنه نه، همون زیر سرم ممکنه که از خودم میشه چیزی از مثلا دهنش بینیش از جایی یا خونی وقت ممکنه که
نه حتما بالای سر بذارن.
بالای سر بذارن خوبه.
تربت امام حسین چی ببخشید؟
اونم همینطوره.
اونم زیر صورت جای... میگذارن؟
جایی که حد نشه، باعث حد حرمت نشه. نوشتن قرآن خوبه، نوشتن جوشن کبیر خوب هست. اینکه ایده از مؤمن شهادت به حسن حالش بدن، 40 نفر بنویسن رو کفنش که نالا نعلم منها الا خیرا، ما از این بنده تو جز خوبی ندیدیم و خدا هم میگه فرماد خوب بدی هاشم پاک کنید. حالا که 40 تا بنده مؤمن شهادت دادن به خوبیش، ما هم او رو خوب تلقی میکنیم. اینا هست. و امام صادق علیه السلام دستور دادن روی کفن فرزندشون اسماعیل نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اینا خوبه که انسان بنویسه رو کفن خودش، مثلا اسم خودش بنویسه، فرض کن مثلا حسن یشهد ان لا اله الا الله، یا اینکه به زبان فارسی حسن شهادت میدهد که جز خدا خدایی، جز الله خدایی نیست و پیامبر رو به عنوان رسول خدا قبول داره. اینا خوبه، اینا اثر داره، هم در برزخ اثر داره هم در قیامت اثر داره.
بسیار خیلی ممنونم، خدا کمکمون کنه. راه خیلی سختی در پیش داریم، البته در بعضی ها خیلی آسان هست، امیدواریم که بر ما هم آسان بشه. خوب این کارها رو انجام بدیم. دلداری خوبی از آقای محمدی، کمکمون.
ببینید چه خود داشتن کفن و این کارا کردن باعث میشه که اون شخصی از جزء غافلین حساب نمیشه.
آره، یعنی آدم مرتب هی به یاد این میفته،
اسمش از لیست غافلین خارج میشه. همین با داشتن کفن.
دست شما درد نکنه. 936-79-61 سوال کردن که من مستأجر هستم و دستم خالیه. از بدشانسی کابل برقی که از شبکه برق به کنترل برق خانه وصل میشد دزدیدن. حالا شرعاً پرداخت هزینه کابل برق که دزدی شده به عهده مستأجره یا خیر؟ توضیح این که فعلا دزد پیدا نشده، قیمت برقم، کابل برقم 1,000,000 تومانی که من ندارم بدم، راهنمایی بفرم.
این تابع عرف اون محله، به نظر ما جزء هزینه های خونه هست، جزء اون چیز ساختمان هست، و
هزینه سرمایه ایه.
بله، صاحب خونه باید بده به نظر ما، مگر اینکه عرف اون جامعه طور دیگه باشه. اگه از بنده بمونه که از افراد عرف بپرسن، میگم این هم جزء ساختمان خانه هست.
حتی این توی ساختمان نیست،
میدونم
بیرون آمده،
فرق نمی کنه دیگه. به هر حال اون خونه رو ازش اجاره کرده که برق داشته باشه و الان برق نداره، او هم که مقصر نبوده که بیرون بزنن، او باعث شده که این خسارت وارد بشه. به نظر میاد که باید صابخونه تامین بکنه. ببین چون صابخونه باز زدش بهتر هست و این دیگه تابع نظر عرفه. بنده اگر مثلا جز که عضوی از عرف هستم، به نظر من به عهده صابخونه هست. حالا این عرف اون محل طور دیگه هست، اون دیگه اونجا باید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب. یک سوال دیگه هست آقای محمدی، چون این سوال رو باید مقدار زمان داشته باشیم بپرسیم، و اون این که خداوند متعال میداند که هر کسی چه میکند، چون اگر بگیم نمیداند که باز خدا رو محدود کردیم. خب این که خدا میدونه که من یه کاری رو انجام میدم یا انجام نمیدم، حالا اگر من انجام بدم خب میشه جبر، یعنی مطابق علم خداست. انجام ندم میشه مخالف امر خدا، میگید گناه کردی، پس من مجبورم انجامش بدم. میشه
بله، اصلا میشه این حرف قدیمیست. شعر منصوب به خیامه، که روایت خیام که من می خورم و هر آن که او اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. با افضل اصفهانی هم در
جواب خیلی توجیه خوبیه.
بله. در جوابش گفت که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. انسان بخواد علم ازلی خدا رو وجه و دلیل اون گناه و اسیان خودش کن. از خودم که یه بحث قدیمیه، البته ما معتقدیم که این خیام اون حکیم خیام نمیتونه باشه، چون حکیم مثلا براش الفبای حکمته، مگر اینکه یا سر به سر بعضی از متشرع میذاشت این حرفا رو گفته، یا اینکه نه واقعا حکیم نبود، یه شاعر بود این حرفا رو گفته، به من یه شاعر مثلا بدبین یا شاعر شکاک ایبی نداره که از این حرفا گفته بشه، وگرنه اینا الفبای حکمت هست و اهل حکمت این الفبا رو گذروندن. چند نکته اینجا وجود داره. یک نکته اینه که اینکه خداوند از کار شما خبر داشت، فقط از کار شما خبر داشت یا علل و اسباب و مجاری این کار رو هم میدونست؟ یعنی فقط به نتیجه و به معلول علم داشت یا علل و اسباب رو هم علم داشت؟
معلول و اسباب رو هم علم داشت.
علم خدا که محدود نیست. یکی از علل و اسباب این کار اختیار شماست. پس خداوند میدانست که شما با سوء اختیار خودتون این کار انجام خواهید داد و اگر شما بخواید جبران انجام بدید خلاف علم خداست. اون علل و اسبابی که باعث این کار شده که خدا به همش علم داشت، یکی از اون اسباب اختیار شما بود. این یک نکته. بنابراین این که ما خیال کنیم خدا فقط به معلول علم داره، فقط به کار علم داره، به راه ها و علل و اسباب و کار علم نداره، نه اونم علم داره و میدانه که این کار با سوء اختیار اون فاعل انجام شده یا با حسن اختیار اگه مثلا کار خوب باشه. خدا میدانست که ما امشب نماز میخونیم موقع مغرب عشا، بله میدونست، منتها نماز اختیاری رو میدونست یا نماز جبری رو؟ نماز اختیاری میدونست. میدونست که ما با حسن اختیارمون اول مغرب عشا چیکار میخونیم؟
نماز
میخونیم. پس علم خداوند متعال علاوه بر معلول به علت و مجاری و علل و اسباب هم تعلق گرفته. مطلب دوم این که ما باید بیم خدا ما چی دستور داده. خدا گفته که شما به قول حالا اون شاعر می بخور یا گفته حرام است؟
حرام است.
پیغمبر رو فرستاده، عقل ما میگه، علم میگه این کار بده، زشته. ما باید دستور خدا اجرا بکنیم. خدا علمش چیه که من با علم خدا چیکار دارم؟ من مکلف نیستم که میگم خدا چه علمی داره، من مکلفم اون چی خدا دستور داده. تکوینم بله خدا میدونست که من این کار انجام میدم، اما تشریعاً گفت انجام نده. خداوند تکوینم میدونست که شمر امام حسین علیه السلام به شهادت میرسونه، اما تشریعاً بهش گفته بود این کارو بکنی جهنمی میشی. پس ما تشریفمون انجام اون چیزی است که شرع گفته، چیزی که عقل میگه، چیزی که علم میگه. ما باید در چارچوبی که قابل دفاع باشه کار انجام بدیم. مخصوصا تاکیدم میکنم ما که خبر نداریم علم خدا چیه، کجا میدونیم که علم خدا چیه. و نکته آخر که از میکنم که این نکته نیاز به بحث داره که من دیگه از بحثش صرف نظر میکنم، شاید مجال دیگه باشه بیشتر توضیح بدیم، اینه که مثلا دوستان توجه داشته باشن که بحث علم و مقوله علم از مقوله فعل جداست. که معلم میداند این متعلم، این دانشجو مثلا با این وضع درس خوندنش، با این وضع کلاس اومدنش در پایان ترم حتما رفوزه میشه. اون علم معلم هیچ ربطی به کار این دانشجو، درس خوندنش، درس نخوندنش، قبول شدن قبول نشدنش هیچ ربطی نداره. این کار خودش انجام میدون، علم هم جای خودشه. ما علمو نباید از خونم که علت وقوع بگیریم. علم یک مقوله هست،
اختیار اون بنده خدا،
اختیار و فعل و تلاشش و اونها یک مقوله دیگه، کاملا مجزا هستن.
بسیار من عذرخواهی میکنم که بحث رو مجبور شدید که خیلی خلاصه عرض کنید. ببخشید جناب. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. سپاسگزارم. ان باز هم ما توفیق داشته باشیم خدمت عرض عالی باشیم. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی میفرمایید. تلفن هاتون، پیامک هاتون به دست ما میرسه، زیاد هم هست. من عذرخواهی میکنم اگر نرسیدیم بعضی ها رو قرائت کنیم. ممنونم. انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.